با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. در یک روز تعطیل من محمد زرقامی هستم در کنار شما، روزی که هشتمین روز از دی ماه 1402 رو به ما یادآوری میکنه. نیم روز این جمعه رو با شما سپری خواهیم کرد در روزی که 4 نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام شدند. نخست وزیر پیشین اسرائیل انجام 2 عملیات در خاک ایران را تایید کرده و هواپیمای فضایی آمریکا با هدف انجام آزمایش‌های محرمانه به فضا پرتاب شد. این سرخط مهمترین خبرهایی است که در ادامه مشروح اون رو بنیامین صدر به اطلاعتون میرسونه و پس از اون هم در کنار هم ادامه میدیم این مجله خبری و تحلیلی رو.
وقت بخیر شنوندگان رادیو فردا. قوه قضاییه اعلام کرد که بامداد امروز 8 دی ماه 4 زندانی را به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به دلیل جاسوسی برای اسرائیل در آذربایجان غربی اعدام کرده است. نام افراد اعدام شده وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهاز و نسیم نمازی عنوان شده است. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شب گذشته خانواده‌های این زندانیان در مقابل زندان ارومیه تجمع کرده بودند. بنابر ادعای خبرگزاری میزان وابسته به دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این 4 تن با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می‌کردند که با بخش‌های امنیتی جمهوری اسلامی همکاری داشتند و با روبایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی 2 تن از این زندانیان گزارش کرده که این افراد تحت شکنجه‌های شدید در زمان بازداشت خود قرار داشتند. نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرد که کشورش سال گذشته میلادی حمله هایی را در داخل خاک ایران انجام داده است. آقای بنت نخستین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدام های این کشور در داخل خاک ایران است. بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی منتشر شد، نوشته که در عملیات اسرائیل در داخل خاک ایران یک پایگاه پهپادی ایران منهدم شد. روزنامه هارتس نیز ماه مارس 2022 از حمله منتسب به اسرائیل به یک مجتمع پهپادی سپاه پاسداران در اصفهان خبر داده بود. آقای بنت همچنین نوشته که در ماه مارس سال 2022 میلادی یگان ترور ایران در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بود و ناکام ماند و زمان کوتاهی پس از آن فرمانده آن یگان در مرکز تهران کشته شد. نفتالی بنت در این مقاله خواستار اقدام مشترک آمریکا و اسرائیل برای سرنگونی جمهوری اسلامی شده است. هواپیمای فضایی ارتش آمریکا پنجشنبه برای انجام یک ماموریت محرمانه که جزئیات آن افشا نشد به فضا پرتاب شد. ماموریت این هواپیمای بدون سرنشین موسوم به X-37B که به یک شاتل فضایی کوچک شباهت دارد، دست کم 2 سال طول می کشد. X-37B 7th سفر فضایی خود را سوار بر موشک فالکون کمپانی اسپیکس ایکس متعلق به ایلان ماسک از مرکز فضایی کندی در فلوریدا آغاز کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، مقام‌های نیروی فضایی آمریکا بدون ارائه اطلاعاتی درباره زمان سفر تنها اشاره کردند که در این سفر ناسا قرار است روی اثرات تابش بر مواد آزمایش‌هایی انجام دهد. رسانه‌های ایران از افزایش دست کم 30% قیمت اینترنت در ایران خبر دادند. خبرگزاری‌های تسنیم و فارس پنجشنبه گزارش کردند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش یافته. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا هم گزارش کرده که طبق تصمیم‌های اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها، تعرفه اینترنت اپراتورهای ارتباطی حدود 30% گران شده است. این افزایش قیمت در حالی است که ایران یکی از محدودترین این قوانین را درباره دسترسی به اینترنت و جریان آزاد اطلاعات در جهان دارد. و اینکه خبرگزاری رویترز از حمله هوایی اسرائیل در شامگاه پنجشنبه علیه یک پایگاه هوایی سوریه در جنوب این کشور خبر داد. پیشتر رسانه‌های دولتی سوریه به نقل از منابع آگاه در ارتش این کشور گزارش کردند که موشک‌هایی از سوی بلندی‌های جولان به سوی چندین سایت پرتاب شد، اما از این اهداف نام نبردند. بر اساس این گزارش، اسرائیل از زمان حمله روز 7 اکتبر حماس حمله‌های هوایی علیه شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در سوریه را تشدید کرده. در روزهای اخیر هم یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران به نام رضی موسوی در حمله‌ای در سوریه کشته شد که تهران آن را به اسرائیل منتسب کرده بود.
تازه ترین خبرها رو از بنیامین صدر شنیدیم و این رو بگم در همین ابتدای مجله نیمروزی که شما این مجله رو به صورت زنده هم اکنون میتونید از طریق شبکه پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم بشنوید @فردگرام. فرصت خوبی هم فراهم هست تا اگر نظری دارید به صورت صوتی و یا کتبی نظر خودتون رو منعکس کنید برای ما به همین نشانی که بهتون گفتم، یعنی @فردگرام. ادامه میدیم در کنار شما. نخست وزیر سابق اسرائیل و تایید انجام دو عملیات در خاک ایران در گزارشی از فرمایش رام. ترویکای اروپایی و آمریکا تشدید سرعت غنی‌سازی اورانیوم ایران را محکوم کردند در گزارشی از اردشیر طیبی. قیمت اینترنت در ایران گران می شود با مصطفی خلجی. و تقاضای ورود نیمه اوریان به گرد همایی شبانه ستارگان موسیقی پاپ روسیه در آستانه سال نو میلادی در گزارشی از آنا رایسکایا. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا با اعلام ساعت 2:06 بعد از ظهر به وقت ایران و در پراگ، جایی که صدای رادیو فردا رو از اونجا میشنوید، ساعت 11:36 است. نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل یک مقاله‌ای رو در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال منتشر کرده و تایید کرده که کشورش در سال 2022 حملاتی در داخل خاک ایران انجام داده. در سال 2022 ائتلاف سیاسی میان آقای بنت و یائیر لاپید رهبری دولت اسرائیل رو در دست داشت. نوشته نفتالی بنت، شاید بتونیم بگیم که اولین تایید شفاف یک مقام اسرائیلی درباره اقدام‌های این کشور در داخل خاک ایران به حساب میاد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی که فرمیش رام همکار ما از اورشلیم بیت المقدس ارسال کرده.
نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل در یک مقاله در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال تایید کرده که کشورش در سال 2022 که ائتلاف سیاسی میان او و یائیر لاپید رهبری دولت اسرائیل را در دست داشت، حملاتی به خاک ایران انجام دادند. بنت در این مقاله که بامداد جمعه 8 دی منتشر شد، نوشت یک پایگاه پهپادهای ایران منهدم شد، زیرا ایران دو بار در صدد حمله پهپادی به اسرائیل برآمده بود. او اضافه کرد در ماه مارس سال 2022 یگان ترور ایران در صدد کشتن گردشگران اسرائیلی در ترکیه بود و ناکام ماند و زمانی کوتاه پس از آن فرمانده آن یگان در مرکز تهران کشته شد. نفتالی بنت افزود آن اقدامات پس از آن انجام شد که من به نیروهای امنیتی اسرائیل فرمان دادم کاری کنند که ایران بهای تصمیمات خود در حمایت از تروریسم را بپردازد و به نوشته او مسئولیت از مجازات برای ایران بس است. یکی از اشارات نفتالی بنت ظاهراً حمله انجام شده در پادگان سپاه ماهیدشت در استان کرمانشاه در فوریه 2022 بود. روزنامه هارس نیز یک ماه بعد از آن از یک حمله منتسب به اسرائیل به یک مجتمع پهپادی سپاه پاسداران در اصفهان خبر داده بود. در هفته‌های پیش از دو حمله یاد شده در کرمانشاه و اصفهان، ارتش اسرائیل گفته بود تلاش جمهوری اسلامی ایران برای اعزام پهپاد به آسمان اسرائیلی را رهگیری و منهدم کرده بود. ایران بهار سال 2022 همچنین کشته شدن سرهنگ حسن صیاد خدایی در تهران را در حمله مسلحانه‌ای که توسط موتورسواران در جنوب تهران انجام شد تایید کرد. به نوشته هارتس ارزیابی شده بود که سرهنگ حسن صیاد خدایی، افسر ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران، عامل برنامه‌ریزی حملات هدفمند ناکام به اسرائیلی‌ها در ترکیه بود. اسرائیل و ترکیه آن زمان در همکاری نزدیک سازمان‌های اطلاعاتی خود تیمی را در استانبول شناسایی کردند که سازمان امنیت ترکیه افراد آن باند را بازداشت کرد. نفتالی بنت در مقاله خود در وال استریت جورنال نوشت: ظالمان حاکم بر ایران هدفی نرمتر از آن چیزی هستند که ارزیابی می شود. آنها با شادمانی دیگران را راهی می کنند تا برای آنها بمیرند، ولی وقتی در خانه خود آسیب می بینند ناگهان نگران می شوند. اشاره تلویحی او به رشد گروه های نیابتی ایران در منطقه است. نفتالی بنت حکومت حاکم بر ایران را کانون اکثر مشکلات خاورمیانه و بخش مهمی از تروریسم جهانی نامیده و نوشته که این امپراتوری شیطانی در تهران باید سرنگون شود. مقاله نفتالی بنت اولین تایید روشن برخی از اقدامات علیه جمهوری اسلامی در خاک ایران است که تا پیش از این عمدتاً در رسانه‌های غربی یا به نقل از منابع ناشناس غربی به اسرائیل نسبت داده می‌شد.
از فرنوش رام همکارم در اورشلیم شنیدید درباره مقاله‌ای که نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل منتشر کرده در روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال و در اون اشاره کرده و شاید برای اولین بار تایید کرده انجام دو عملیات در داخل خاک ایران رو. قطعا در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد در بخش‌های بعدی خبری و همچنین اگر واکنشی هم داشته باشه صحبت‌های آقای بنت، شما رو در جریان واکنش‌ها هم قرار خواهیم داد. اما اجازه بدید که در اینجا که صحبت از اسرائیل بود یک بار دیگه سری بزنیم و آخرین تحولات غزه رو پی بگیریم و حملاتی که اسرائیل داره انجام میده و شرایطی که الان حاکم هست با توجه به اینکه گزارش‌هایی منتشر میشه از جابجایی پیاپی فلسطینیان در داخل باریکه غزه. ایلیا جزیری همکارم همکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا یک نگاهی بکنیم. ایلیا، دقیقاً این جابجایی پیاپی که صحبت ازش میشه در داخل باریکه غزه به چه شکلی هست، از چه سمتی آغاز میشه و عموماً این افراد در جابجایی‌های خودشون به کجا، حالا اینجوری بگیم شاید کوچانده میشن؟
ما اول بگم که مسئله آوارگران در غزه بسیار شدید است، علاوه بر اینکه بنابر گزارش‌های متعدد از جمله گزارش که وزارت بهداشت غزه اعلام کرده تا الان شمار کشته‌ها از 21000 نفر تجاوز کرده که اکثرشون غیر نظامی هستن، ماجرای آوارگی به طوری است که آژانس امدادرسانی آوارگان فلسطین اعلام کرد که الان 90% از ساکنان غزه آواره هستند از روز 15 مرداد که این جنگ آغاز شد. اما این آوارگی فقط یک مرحله نداره، بعضی از اونها اینطور که هم رسانه ها صحبت میکنن هم خودشون دارن گزارش میدن، به خاطر اینکه عملیات اول در شمال نوار غزه بود، در شهر غزه بود، خب اسرائیل هشدار داد علاوه بر ادامه گسترش عملیات در شهر غزه مجبور شدن به منطقه مرکز و جنوب نوار غزه برن. الان که عملیات به جنوب اسرائیل، به بخش به جنوب نوار غزه کشیده شده و به طور مشخص به منطقه خان یونس و منطقه جنوبیان، اونهایی که به اینجا کوچ کرده بودن مجبور شدن به منطقه جنوبی تر برن و این مسئله رو بسیار برشون دشوار کرده. خب مراکز وابسته به سازمان ملل متحد،
یعنی در اون مناطق امنیتی برقرار هست که اینها به اون سمت حرکت میکنن؟
نه، دست کم دور از جنگ هستن، اما امنیت به لحاظ کامل خب به هر حال هنوز هیچ امنیتی نیست. اما یک مسئله‌ای که به این اضافه میشه، خب در خان یونس و جاهای دیگه مراکزی برای نگهداری وجود داشت، مدارسی وجود داشت و مرکز اردوگاه‌های وجود داشت، اما الان دارن به منطقه توسعه نیافته میرن در نزدیکی‌های مرز مصر یا در کنار دریا. این منطقه اصلا امکانی برای زندگی ندارن، سرپناه ندارن. اونهایی که بتونن چادر پیدا کنن در چادر زندگی میکنن، اما تعداد زیادی از مردم حتی چادر هم ندارن. و
وضعیت کمک رسانی به چه صورتیه؟ آیا یعنی اونجا مثلا سازمان ملل یا صلیب سرخ اونجا حضوری ندارن که بتونن شرایطی رو فراهم کنن، تسهیلاتی رو به اونا بدن؟
حضور دارن، اما به لحاظ تسهیلات خب امکانات بسیار محدود هست. شما فکر کن الان مثلا تنها در رفح حدود 700000 آوار وجود داره، خب چند چادر نیاز داره که اصلا چادرها به وجود نداره که بخوان در اختیارشون بذارن. اما شرکتی به کمک ها، خب مسئله آب آشامیدنی و مواد غذایی بسیار مسئله بحرانی هست با ادامه جنگ، و حتی محدود بودن ورود کمک ها باعث شده که این مسئله آوارگی تشدید بشه.
الان ما مسئله گرسنگی هم داریم، گزارش هایی داره میرسه که خب تهدید میکنه شهروندانی رو که یا آوارگانی رو که دارن کوچانده میشن.
بله، ما هم سازمان اونورا میگه که دست کم 40% از ساکنان غزه در معرض گرسنگی شدید هستند، به خاطر که مواد غذایی نمیرسه. علاوه بر اینکه اینا گرسنگی شدید دارن، بعضی از خانواده ها در یک روز نمیتونن به اندازه کافی غذا پیدا کنن برای اینکه بتونن شکم فرزندان خودشون رو سیر کنن.
نکته ای هم که ایلیا باز ما شاهدش هستیم مسئله خشونته. حالا گزارش هایی هم بوده مثلا مثل گزارش نیویورک تایمز که خشونت جنسی نیروهای حماس علیه زنان اسرائیلی رو مطرح میکنه، اما در کرانه باختری هم ما شاهد این هستیم که خشونت ها داره شدت پیدا میکنه. خیلی کوتاه اگر به این موضوع هم اشاره بکنیم،
در کرانه باختری دو نوع خشونت هست که سازمان ملل متحد در موردش هشدار داده، که درگیری های نیروهای امنیتی با فعالان فلسطینی هست. به هر حال این درگیری ها چه در قانون به لحاظ قانونی بشه توجیهش کرد چه نه، سازمان ملل متحد به طور مشخص کمیسار امور حقوق بشر سازمان ملل متحد میگه که نیروهای امنیتی اسرائیلی از خشونت بیش از حد دارن استفاده میکنن علیه فعالان فلسطین که منجر به کشته شدن تعدادی از اونها میشه. اما در کنار این خشونت شهرک نشین ها علیه فلسطین ها هست که باعث شده که هم آمریکا و هم اروپا واکنششون بدن و حتی آمریکا تحریم هایی علیه برخی شهرک نشین ها اعمال کنه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، همکارم در استودیو حضور داشت، نگاهی کنیم با آخرین تحولات در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس که در فهرست گروه های تروریستی اروپا و آمریکا هم قرار داره. یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و به ایران پس از اون بریم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در خبرها هم شنیدید دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بامداد امروز یعنی جمعه، روزی که در اون به سر میبریم، اعدام 4 شهروند کرد رو تایید کرد. افرادی که به اتهام آنچه خرابکاری و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل نامیده شده در زندان ارومیه در استان آذربایجان غربی به سر میبردند و حکمشون امروز اجرا شده. کیان معنوی نگاهی داره به آنچه که در این ارتباط گذشته.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز جمعه نام افرادی را که بامداد 8 دی به دار آویخته شدند را وفا حناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی اعلام کرد و مدعی شد که این شهروندان کرد از اعضای یک گروه 10 نفره بودند که همگی در یک پرونده خرابکاری به ارتباط با افسران جاسوسی موساد و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل متهم شدند. بنابر ادعای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، این افراد همچنین افرادی را هم ربوده و با تهدید و شکنجه از آنها خواستند که به گفته بیانیه به دروغ آنها را ماموران امنیتی ایران معرفی و در پی آن اکاذیبی نسبت به ماموریت‌های آتی منتشر کنند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بیانیه روز جمعه خود در اجرای این حکم همچنین مدعی شده است که 4 نفر اعدام شده با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد اقدام به شناسایی نیروهایی می کردند که با بخشهای امنیتی کشور ایران همکاری داشتند و با ربایش، تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند. این در حالی است که منابع حقوق بشری در گزارش‌های خود پیشتر گفته بودند این افراد در زمان بازداشت به شدت شکنجه می‌شده و اعترافات اجباری کردند. از آن جمله شبکه حقوق بشر کردستان بر اساس فایل صوتی 2 نفر از این زندانیان سیاسی نوشت که این 10 شهروند در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه به دلیل شکنجه جسمی و تهدید به تجاوز و بازداشت اعضای خانوادهشان مجبور به اعترافات اجباری شدند. اما بعداً در زمان برگزاری دادگاه ادعاهای بازجویان امنیتی را رد کرده و از شکنجه خود در زمان بازداشت خبر دادند. به گزارش خبرگزاری میزان 6 نفر دیگر این پرونده به حبس 10 ساله محکوم شدند. شبکه حقوق بشر کردستان در روزهای گذشته خبر داده بود شعبه 39 دیوان عالی کشور حکم اعدام این 4 زندانی را عیناً تایید کرده و حکم اعدام دیگر متهم این پرونده یعنی منصور رسولی را نقض کرده است. از منصور رسولی به عنوان عضو سپاه پاسداران در ارومیه نام برده شده که اوایل اردیبهشت سال گذشته رسانه‌های اسرائیل از او به عنوان مظنون به همکاری با سپاه پاسداران برای ترور 3 فرد در ترکیه، فرانسه و آلمان نام برده. گزارش دادند که افراد موساد منصور رسولی را اواخر پاییز 1400 در داخل خاک ایران بازجویی کرده و سپس به حال خود رها کردند. گزارش رسانه‌های اسرائیل در خصوص بازجویی موساد از نیروی جهادی سپاه در داخل ایران بعداً از سوی ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تایید شد. گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی با یک فایل صوتی منتسب به منصور رسولی همراه بود که در آن اعتراف می‌کرد سپاه پاسداران از وی خواسته موجبات ترور یک کارمند کنسولگری اسرائیل در استانبول، یک روزنامه‌نگار در فرانسه و یک ژنرال آمریکایی در آلمان را فراهم کند. چندی پس از انتشار این گزارش‌ها، منصور رسولی در یک مزرعه از خود ویدیویی انتشار داد که در آن با لبخند می‌گفت یک دامدار و باغدار است، ولی افرادی با روبودن و تهدید او که خانواده‌اش را خواهند کشت، او را وادار کرده بودند آن سخنان را بیان کند. وبسایت نور نیوز نزدیک به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ایران بعداً گزارش مربوط به بازجویی از یک عضو نیروی قدس سپاه در داخل ایران توسط موساد را فضاسازی رسانه‌ای خواند.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید در ارتباط با اعدام‌هایی که امروز جمعه در آذربایجان غربی صورت گرفته. اما بپردازیم به یک موضوع دیگه. در روزهای گذشته خبری منتشر شد از سمت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص اینکه جمهوری اسلامی ایران بار دیگه سرعت غنی‌سازی اورانیومش در سطح 60% رو تشدید کرده و این موضوع واکنش‌هایی رو برانگیخت. در ابتدا ایالات متحده آمریکا تنها واکنش نشون داده بود و پس از اون هم صحبت‌های محمد اسلامی مدیر کل سازمان انرژی اتمی ایران رو داشتیم و اکنون بریتانیا، فرانسه و آلمان، یعنی ترویکای اروپایی و آمریکا، در بیانیه‌ای مشترک این قضیه رو محکوم کردند که اردشیر طیبی به اون نگاهی داشته.
آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام شتاب غنی‌سازی 60% در ایران را محکوم کرده و این اقدام جمهوری اسلامی را فاقد توجیه برای مصارف غیر نظامی عنوان کردند. سخنگویان وزارت خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان روز پنجشنبه 7 دی با انتشار بیانیه مشترکی به گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تشدید سرعت غنی‌سازی اورانیوم در ایران در سطح 60% اشاره کرده و گفتند که این اقدام جمهوری اسلامی به تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای‌اش می‌افزاید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 5 دی اعلام کرد که ایران دوباره بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطوح بالا افزوده است. آژانس میگوید ایران در حال حاضر به اندازه کافی اورانیوم غنی شده تا 60% در اختیار دارد که در صورت غنی‌سازی بیشتر قادر به ساخت 3 بمب اتمی است. بیانیه مشترک آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام در ادامه تصریح کرده است تشدید غنی‌سازی در سطوح بالا و در سایت‌های فوردو و نتنز خطر اشاعه تسلیحات هسته‌ای را به صورت چشمگیری افزایش می‌دهد. این گزارش همچنین به کشف 2 آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته ایران با پیکربندی‌های متفاوت توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ابتدای سال جاری میلادی اشاره کرده و گفته است همه این موارد درباره تمایل جمهوری اسلامی برای ارتباط شفاف با آژانس تردید جدی ایجاد می‌کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ژانویه 2023 گزارشی منتشر کرد که به کشف ذرات اورانیوم 84% غنی شده در فوردو اشاره داشت و از طرفی اعلام کرد بازرسان آژانس به 2 آبشار از سانتریفیوژهای پیشرفته IR6 در سایت فوردو برخورد کردند که پیکربندی آنها کاملا متفاوت با دیگر سانتریفیوژها بود. بیانیه آمریکا و 3 کشور اروپایی از تأخیر جمهوری اسلامی ایران در تغییر پیکربندی آبشارهای یاد شده انتقاد کرده و میگوید تصمیم‌های ایران نشان دهنده رفتاری بی ملاحظه در شرایط پرتنش منطقه است. جمهوری اسلامی سپتامبر امسال اجازه ورود برخی بازرسان آژانس به ایران را لغو کرد، موضوعی که با واکنش تند غرب و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روبرو شد. آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو برجام در پایان بیانیه خود گفتند ما به یک راه حل دیپلماتیک متحد هستیم و بر عزم خود مبنی بر اینکه ایران هرگز نباید سلاح هسته‌ای تولید کند تاکید می‌کنیم.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
و اما اینترنت در ایران گران می شود و اون هم افزایش دست کم 30% قیمت اینترنت، موضوعی که می تونه بسیار بحث برانگیز باشه برای بویژه نسل جوان در ایران. گزارش مصطفی خلجی رو پی بگیریم.
خبرگزاری های تسنیم و فارس وابسته به سپاه پاسداران روز پنجشنبه گزارش دادند که تعرفه اینترنت در ایران به میزان 34% افزایش یافته است. خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که طبق تصمیمات اتخاذ شده از سوی وزارت ارتباطات و به دنبال درخواست اپراتورها، تعرفه اینترنت حدود 30% افزایش یافته است. پیشتر عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات در حاشیه جلسه هیئت دولت از افزایش احتمالی تعرفه های اینترنت خبر داد.
نامه‌ای هم آقای رئیس جمهور نوشته بودن، درخواست افزایش 100% داشتن. ما جلسات متعددی برگزار کردیم، قطعا اون درصدی که تو نامه‌ای که رئیس جمهور نوشته بودن محقق نخواهد شد. در سقف تورمی که تو کشور وجود داشته سازمان تنظیم مقررات تصمیم گیری خواهد کرد.
همچنین این وزیر دولت ابراهیم رئیسی وعده داده که دولت برای جبران افزایش تعرفه‌های اینترنت یک بسته هدیه اینترنت در نظر دارد. افزایش قیمت اینترنت در ایران در حالی است که این کشور یکی از محدودترین قوانین در مورد دسترسی به اینترنت در میان کشورهای جهان را به ثبت رسانده. محمد جواد آذری جهرومی وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به گرانی اینترنت نوشت: نتیجه ظاهراً واضح است. انتهای این مارپیچ به تأمین منافع اقتصادی اینترنت‌های ماهواره‌ای و ایجاد فاصله بیشتر بین مردم و نظام ختم خواهد شد. در سال‌های گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بسیاری از وبسایت‌ها و اپلیکیشن‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی را مسدود کردند و در پی ایجاد اینترنت ملی به سبک چین هستند. محدودیت‌های اینترنت در زمان اعتراضات سراسری در ایران نیز افزایش بیشتری می‌یابد. در مهر ماه سازمان غیردولتی خانه آزادی در آمریکا در گزارشی اعلام کرد که ایران در سال 2023 با 5 امتیاز منفی بدترین سقوط در آزادی اینترنت در کل جهان را داشته و سرکوب دیجیتال در این کشور تشدید شده است. در این گزارش آمده بود که حکومت جمهوری اسلامی پس از جانباختن مهسا امینی با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی و افزایش رصد و نظارت برای سرکوب اعتراضات در ارزیابی آزادی اینترنت در جهان بیشترین پسروی را داشته است.
گزارش مصطفی خلجی رو با هم شنیدیم. ستاره‌های موسیقی پاپ در روسیه برای یک پارتی یا همون مهمانی شبانه دعوت شدند و در روی دعوتنامه‌ای که دریافت کرده بودند نوشته بود که ورود نیمه اوریان مجاز به این مهمانی شبانه. حالا بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک هفته پیش ناستی ایولیو مجری یک شو تفریحی برمیننده تلویزیون روسیه ستاره های موسیقی پاپ و چهره های رسانه‌ای معروف روس را برای شرکت در یک پارتی شبانه به باشگاهی در مسکو دعوت کرد. روی دعوتنامه نوشته شده بود: ورود تنها به شرط نیمه اوریان بودن. به گفته میزبان، او با این تقاضا خواسته بود پارتی شبانه‌اش با گرد همایی های دیگر در آستانه جشن سال نو میلادی متفاوت باشد. اما شاید به آن دلیل که این گرد همایی با سیاست کرملین برای تقویت ارزش های اخلاقی در روسیه به شدت در تضاد است، شرکت کنندگان در آن به رغم پیام های عذرخواهی با مجازات و محدودیت های سنگین روبرو شدند. کنسرت های لالیتا خواننده معروف در سراسر روسیه لغو شد. فیلیپ کیرکورف ستاره درجه یک فرهنگ پاپ از حضور در تلویزیون روسیه منع شده و حتی شوی موزیکال ویژه جشن سال نو که او در آن نقش اصلی را داشت ویرایش می شود تا صحنه های بازی وی حذف شود. خواننده رپ با اسم مستعار واچو که تنها پوششش ته این پارتی شبانه جوراب روی آلت تناسلی بود، گویا به دلیل تبلیغات دیگر باشی به 15 روز بازداشت و پرداخت جریمه سنگین محکوم شد. نستیف لیو میزبان این پارتی با تهدید جریمه معادل بیش از 10 میلیون دلار روبروست. کسانی که علیه وی شکایت کردند میخواهند این پول به بنیادی به نام مدافعین میهن واریز شود. بنیادی که با حکم ولادیمیر پوتین تأسیس شد تا حامی مالی کسانی باشد که در جنگ علیه اوکراین مشارکت کردند. در حالی که از ابتدای جنگ علیه اوکراین هنرمندان معترض ناچار شدند روسیه را ترک کنند، تحولات هفته گذشته نشان داد حتی هنرمندان طرفدار حکومت در امان نیستند. فضای سیاسی اجتماعی داخلی در روسیه کاملا متفاوت شده و قانون ننوشته‌ای که به پولداران روس اجازه می‌داد به شرط عدم مخالفت با کرملین به زندگی تجملاتی خود ادامه دهند، اعتبارش را از دست داده. از دید تحلیلگر روزنامه کامرسانت، مجازات شرکت کنندگان پارتی شبانه جنجالی یک گام دیگر روسیه به سوی ایران ارتودکس است. تنها با این تفاوت که به نوشته وی هنوز پلیس امنیت اخلاقی در روسیه ایجاد نشده و در غیاب آن شهروندان روس طرفدار جنگ با خبرچینی و شکایت به جای این نیروها عمل میکنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، به پایان مجله نیمروزی نزدیک میشیم. در مجله بعد از ظهر باز هم در کنار شما خواهیم بود با تحلیل ها و نگاهی به آخرین خبرها و گزارش ها. سپاسگزارم که من محمد زرقامی و سایر همکارانم رو همراهی کردید. جمعه خوبی رو در ادامه پیش رو داشته باشید.